به نام خدا. با تشکر از دوستان عزیز که تشریف آورده زحمت کشیدن و با سپاس از جناب ملکیان که لطف کردن افتخار دادن راجع به این کتاب عزرا خان آتش فشان تنها برای ما صحبتی داشته باشن. راجع به این کتاب من یک مختصری راجع به ایده انتشار این کتاب و دلیل و ضرورتش که اصلا چه شد ما به دنبال این کتاب رفتیم و این موضوع رو انتخاب کردیم، این بود که همیشه راجع به نویسندگان، روشنفکران، افراد برجسته اجتماعی که قربانی نظام‌های استبدادی شدن زیاد کتاب نوشته و منتشر شده، اما درباره باز اشخاص برجسته فرهنگیان، نویسندگانی که نظریه پردازانی که از این نظام‌های استبدادی حمایت می‌کردن زیاد بهش پرداخته نشده. حالا به دلایل مختلف از کنار این موضوع رد میشه. الان هم که به قولی در شرایطی هستیم که همه به دنبال سمت درست تاریخ میگردن، این بحث های یک مقداری قابل تأمل و باید بیشتر راجع بهش صحبت بشه و کنکاش بشه. حالا ما با این ایده این کتاب رو انتخاب کردیم. عزرا خان شاعر آمریکایی که بیشتر عمرش هم توی اروپا زندگی میکرد، از طرفداران موسولینی و هیتلر و تا اواخر عمرش هم خیلی قاطعانه حمایت میکرد. در طول جنگ جهانی دوم از فاشیستا، اندیشه‌های فاشیستا حمایت میکرد. بعد از جنگ دستگیر و زندانی شد برای اینکه به جرم خیانت به وطن محکوم به اعدام نشه. اشخاص برجسته فرهنگی که هم از دوستان و حتی شاگردان و رفقاش بودن ترتیبی میدن که ایشون به عنوان بیمار روانی در تیمارستان بستری بشه که بگن صلاحیت شرکت در دادگاه رو نداره. به این صورت این از مرگ نجاتش میدن. در 12 سال توی تیمارستانی این در آمریکا بستری میشه و همچنان هم بر سر آرا عقایدش بوده. انسانی بسیار باسواد، از نظر اخلاقی شهرت به مهربانی داره. میگن هر کسی که اینو مثلا باش دنفر بودی میگه مهربان ترین آدمی که ما میشناسیم عزرا خان. ولی در همین حال یعنی تناقضش و این به قول موضوع بغرنج اینه که ایشان از به شدت از فاشیستا و هیتلر و موسولینی حمایت میکرد. حالا این بحث ها معمولاً حالا این شخص عزرا خان یه چیزی به عنوان نمونه، یعنی حالا بحثش خورده گسترده تر مربوط میشه به اندیشه هایی که ذره ذره شکل میگیره، ولی به عواقب سیاسیش به بحث های حاشیه‌اش توجه نمیشه. حالا اگر بخوایم مثلا چگونه خیلی کسا بودن مثل آقای پام که درباره این دفاعشون از فاشیستا مثل سلین هستش، مثل خدا هایدگر هستش و الان مثلا در دوران معاصر مثلا پیتر هانکه هستش یا دوباره به قول این اشخاص وطنی هستن که مثلا شما نگاه میکنید در حوزه خودش آدم دانشمندی، آدم باسوادیه، ولی یه گرایشات سیاسی خطرناک و چیزی داره، بی ربطی داره. مثلا شما حالا همش قابل بحث، یعنی راجع به هر کدوم از اینا میشه ده ها کتاب و مقاله بنویسیم. مثلا زندگی خود آقای سیاوش کسرایی، مثلا شاعر درجه یک ایرانی، بعد مثلا از حکومت شوروی دفاع و زندگی پیچیده و چیزی هم داشت به قولی پرماجرایی داشت، یا مثلا خانم مرضیه سر از کمپ اشرف برمی. خب اصلا کسی که در عرصه موسیقی چهره معتبریه به خاطر یه جهتگیری یا تحلیل های اشتباه و کارهایی که به قولی سطحی، برداشت سطحی از اون موضوع، تو حوزه خودش آدم معتبر و متخصصی، اما جهتگیری های متناقض و اشتباه انجام. حالا به هر حال این شخص عزرا خان این کتاب رو ما به عنوان نمونه انتخاب کردیم که برای شروع حالا کاری که توی زمینه هستش این کتاب اول بود. نویسنده این کتاب صرفا شرح حال ننوشته که مثلا این آقا این سال به دنیا اومد و به این صورت زندگی کردش. نکته جالب توجهش اینه که به فضای فرهنگی و اجتماعی اون دوران میپردازه و افکار و اندیشه های خطرناکی که ذره ذره توی همین کافه های روشنفکری و توی این فضاها پخته میشه. همه فکر میکنن مثلا در زمان مثلا روشنفکران پاریس و لندن در اون زمان همه نشسته بودن قهوه میخوردن سیگار میکشیدن نمیدونم حرفای روشنفکرانه میزنن، ولی در از دل خیلی از اینا اندیشه های خیلی خطرناکی در میاد که زمین ساز جنگ های اول و دوم جهانی میشه و از دامنگیر همه میشه. یعنی حرفایی که به عواقبش فکر نمیشه یه هیجاناتی ایجاد میکنه، یه جوون هم جمع شدن یه صحبت هایی میکنن ولی چیز نیستش. مثلا حالا به عنوان نمونه مثلا توی وقتی مثلا به مکتب فوتوریسم میرسه اینجا داره راجع به اندیشه‌های بحث میکنه که بزنید داغون کنید موزه ها رو داغون خراب کنید نمیدونم فلان کنید. اینا از افکار اندیشه‌هایی که اینا ترویج میکنه. خب حالا ذره ذره اینها یک فضایی رو آماده میکنه. یعنی اتفاقی که به عنوان مثلا فاشیست توی اروپا میفته یه دفعه ایجاد نمیشه. اینا یه زمینه سازی فرهنگی داره و خیلی از این آدم‌ها نه اینکه آگاهانه باشه، تو هم به صورت غیر مستقیم و ناآگاهانه دامن میزنن به این چیزها و وقتی که دیگه کار خراب میشه هر کس یه راهی در پیش میگیره. یه عده مثل آقای ازراپاند آدم صادقی بوده گیر میفته این دفاع میکنه. مثلا نازی ها که حمله میکنن به فرانسه رو تصرف میکنن، یه شخصی که خیلی خوشنام ژان کوکتو فیلمساز و شاعر فرانسوی میره با نازی ها ازشون همکاری میکنه با اونا. پانت هم همین کار رو میکنه، پانت دفاع میکنه تازه همکاری چیز هم نمیکنه. اما وقتی جنگ تمام میشه پانت رو دستگیر و زندانی میکنن، میخوان اعدامش کنن. ژان کوکتو عکسش روی تمرهای به مناسبت آزادسازی فرانسه چاپ میشه و به عنوان آزادی خواه و روشنفکر به این حقه. یعنی این کارا هست، یه عده وسط بازی میکنن، یه عده دفاع اشتباه میکنن و حالا این میگم تو این کتاب بحثای زیادی مطرح میشه. جبهه گیری های روشنفکران، فرنگیان خیلی شخصیت های بزرگی هستن که در تقابل با هم هستن. یعنی هر کدومشون یه وزنه، یعنی یه طرف این وره ماجرا ایستادن و یه طرف طرف مقابلیم، به طرف مثلا توماس مانه که به شرکت مخالفت میکنه و اندیشه های فاشیستی، یک طرفش روشنفکران نظیر پاند و خیلی کسای دیگه هستن. حالا میگم بحث خیلی زیاد و مفصل. حالا این من دیگه صحبت زیادی نمی کنم. استاد ملکیان می‌سپارم که بحث تصویر رو آغاز کنم. من جسارت کردم استاد من گفتم معرفی بکنم که
با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان و تشکر از ناشر محترم که در همین آشنایی اندکی هم که من با این بزرگوار داشتم واقعا انسانیت و اخلاق و شخصیت و منش پسندیده و شایسته ایشون خیلی من تحت تأثیر قرار داده. خیلی برام جالب بود آشنایی با ایشون. اگر کسی میخواست عنوانی انتخاب بکنه برای آنچه من خواهم گفت، خودم پیشنهاد میکردم عنوان این باشه: از عشق به انسانیت تا نفرت از انسان‌ها. کسانی هستند که با عشق به انسانیت زندگی خودشون رو شروع می‌کنند و کارشون می‌انجامند به نفرت از انسان‌ها. دقت می‌کنید که در یکی از دو جانب من تعبیر کردم به انسانیت و در جانب دیگه تعبیر کردم به انسان‌ها. به جهت نکته ایست که برتراند راسل در یکی از آثار خودش گفته است و باز یکی از اون سخنان حکیمانه برتراند راسل. برتراند راسل به یاد ندارم در کجا، شاید در زندگی نامه خودش یا در یکی از آثار دیگرش گفته است که چقدر آسان است عشق به انسانیت و چقدر دشوار است عشق به انسان ها. عشق به انسانیت خیلی آسانه، اما عشق به انسان ها دشوار. یعنی شما می توانید به جهت عشق به انسانیت کارتون به زندان کشیده بشه، به شکنجه کشیده بشه، به اعدام کشیده بشه. همه اینها رو تحمل میکنید برای عشقی که به انسانیت دارید. بیشترین محنت ها و رنج ها رو متحمل میشید و از عشقتون به انسانیت دست بردید. اما همین شما سوار یک تاکسی میشید، راننده تاکسی به صورت آشکاری سه برابر حق خودش از شما میگه. شما میتونید این راننده تاکسی رو هم عشقش بورزید یا نه؟ اینجاست که میبینید نمیتونید انگار عاشق این راننده تاکسی باشید. نمیتونید. اگر با خودتون صادق باشید انگار باید بگید من عشق به انسانیت دارم منهای این یک انسان خاص. ولی داستان از این قراره که از این انسان‌ها فراوان برمی‌خوره، فراوان که به مال مردم، جان مردم، آبروی مردم، هزار چیز دیگر مردم یورش می‌برند و می‌بینید لااقل این یورش برنده رو نمی‌تونم دوست داشته باشم، اون یورش برنده هم نمیتونم دوست داشته باشم، اصلا نمیتونم توی یک اتوبوس کنارش به مدت یک ساعت بنشینم. نفی کنیم. اینه که به نظر من سخن راسل خیلی سخن درستی. عشق به انسانیت کار آسانیست. هر چقدر هم من متحمل درد و رنج بشم به خاطر عشق به انسانیت، بازم آسان‌تر است از این که من با یک انسان به تمام معنا شیاد و خودکار و اهل فریب و تزویر و ریا بتونم اینو دوستش داشته باشم. این شخص خاص دوست داشتنش کاری بسیار بسیار سخت. در میان اصلاحگران اجتماعی، مصلحان اجتماعی و در میان روشنفکران فراوان کسانی بودند که با عشق به انسانیت کارشون رو شروع کردن و آهسته آهسته به تدریج نرم نرمک کارشون به جایی رسید که به انسانها خیانت کردن. با اینکه با عشق به انسانیت شروع کرده بودن ولی به انسانها خیانت کردن و کم کم از این بدتر شدن. به جای اینکه معترف بشن به اینکه ما به انسان‌ها خیانت کردیم، نفرت از انسان‌ها پیدا کردن. انگار باز مقصر رو کی دونستن؟ نه خودشون، بلکه انسان‌های دیگه. داستان اینه که چه میشه اینجوری میشه؟ چرا میتوانم با عشق به انسانیت شروع کنم و کم کم به خیانت به انسان‌ها کشیده بشم، به ظلم به انسان‌ها کشیده بشم و بعد از این بدتر کم کم به نفرت از انسان‌ها کشیده بشم، گویی که انسان‌ها مقصر بودن که من به این موضع کشیده شدم و نه خودم مقصر بودم. این کتاب، یعنی کتاب پاند، ازرا پاند، آتش فشان تنها، یک نمونه خیلی آموزنده است از اینکه به این سوال چگونه باید جواب داد، به اینکه چگونه من به عنوان یک اصلاحگر اجتماعی، به عنوان یک روشن فکر، امکان داره که کارم بکشه به خیانت به انسانها، خیانت به شهروندان جامعه خودم، خیانت به هم نوعان خودم به صورت کلی جامعه بشری، با اینکه با عشق به انسانیت کارم رو شروع کردم. خب همطور که فرمودن، ازرا پاند یکی از بزرگترین چهره های ادبی و چهره های شاعرانه ادبیات انگلیسی زبان به طور کلی، نه فقط آمریکایی، خود او چون آمریکایی اگرچه همونطور که فرمودن بیشتر اون میشه در اروپا زندگی کرد ولی آمریکایی بود. خب این شخص علاوه بر اینکه یک چهره بسیار شاخصی است به لحاظ زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی، چه در شعر انگلیسی و چه در نثر انگلیسی تأثیر خیلی عمیقی داشته، علاوه بر این انسانی بود خیلی مهربان و خیلی علاقمند به انسانها، علاقمند به سرنوشت انسانها. ولی کارش به جایی رسید که خودتون میدونید که از موسولینی دفاع کرد، از هیتلر دفاع کرد، دفاعش به حدی رسید که متهم شد به خیانت به ملت و بعد هم همون سرنوشتی که فرمودن که دیگه مجبور شدن برای اینکه نجات بدن جانش رو و از اعدام نجاتش بدن، گفتن که این دیوانه است و او به آسایشگاه روانی سپردن تا این سالهای آخر عمرش که اتفاقا سالهای بسیار بدی هم گذران. به نظر من اگر اعدام شده بود چه بسا بهتر زندگی کرده بود تا این سالهای آخر عمرش در آسایشگاه روانی یه آدم به تمام معنا تنها، به تمام معنا کسانی باشه مخالفت داشتن و در مخالفتشون هم حق داشتن. این کتاب از این جهت کتاب بسیار خوبیه. میخوام بگم که فقط کسانی که میخوان سرگذشت ازرا پاند به عنوان یک چهره ادبی و شاعرانه ادبیات انگلیسی رو مطالعه کنن، این کتاب مفید نیست. یک نوع آینه است که در اون دو آینه منم خودم میتونم ببینم، شما خودتون میتونید ببینید، هر خواننده میتونه خودش ببینه که آدم چگونه میشود که از جایی به اون نیکی راه میفته و به جایی به اون بدی میرسه. و به گفته شاعر ما، اول تو چنان بودی که کس چون تو نبود و آخر تو چنان شدی که کس چون تو مباد. از این لحاظ من در واقع در این کتاب که دو بخش داره، من به بخش دوم این کتاب میپردازم، چون در بخش دوم این کتابه که این داستان توضیح داده میشه. بخش اول رو من در واقع در بابش هیچ چیزی نمیگم. بخش دوم کتاب، بخشی که عنوانهای فرعی این بخش دوم، یکی اینه سیاست در هنر و یکی هم تبعید تیمارستان هنر. من در واقع به این سیاست در هنر و تبعید و تیمارستان هنر میپردازن. بخش اول که عناوینش یکی هست جوان آمریکایی و دومی هست هنر برای هنر، به اون دو بخش من نمیپردازم و ارتداد هنر به این سه بخش میپردازم. به زبان ساده تر بگم کتاب دو بخش داره. بخش اولش سه فصل داره، یک جوان آمریکایی و لندن، هنر برای هنر و پاریس، ارتداد هنر. این سه تا سه فصل بخش اولن که من اصلا بهش نمیپردازم. بخش دوم دو عنوان داره، یکی سیاست در هنر و یکی تیمارستان هنر، که من به این سیاست در هنر و تیمارستان هنر میپردازم، مخصوصا سیاست در هنر. خب سوال معلوم شد که چیه. در واقع سوال میدید به این صورت هم قابل تقریره که رژیم‌های مستبد، رژیم‌های دیکتاتوری، رژیم‌های توتالیتر دو دسته قربانی دارن. در میان روشنفکران، در میان اصلاحگران، در میان هنرمندان، در میان اهل قلم دو دسته قربانی می‌گیرن. یک دسته قربانیانی می‌گیرن که جسم اون قربانیان رو ازشون می‌گیرن، یعنی کسانی رو که به زندان میاندازند، شکنجه میکنند، میکشند، ترور میکنند، به تبعید وامیدارند، از حقوق و مزایای اجتماعی محرومشون میکنند. اینا دسته اول قربانیان هستند، قربانیان رژیم های دیکتاتوری و عرض کنم که استبدادی و توتالیتر. اما یه دسته قربانیان دوم هم از روشنفکران و مصلحان اجتماعی و هنرمندان و اهل قلم گرفته میشه. و اون کسانی که جسمشون قربانی این رژیم نمیشه، روحشون قربانی این رژیم میشه و روحشون از دست میره نه جسمشون، که ازرا پاند یکی از نمونه های این دسته دومه در جنگ جهانی دوم. و مثلا هایدگر که اسپوردن باز یکی از قربانیان اینه، از این نوع دومه در جنگ جهانی باز دوم در آلمان، و از اینها کم نیستن در میان مصلحان اجتماعی و در میان روشنفکران و در میان هنرمندان و در میان اهل قلم کم نیستن. من میخواستم در واقع این نکته رو در این کتاب دنبال بکنم و به عواملی که همش در این کتابش اشاره شده تصریح بکنم در واقع. شما وقتی این کتاب رو میخونید انگار داری شرح حال ازرا پاند رو میخونی، ولی نه فقط شرح زندگی او رو، شرح احوال او را و شرح افکار او رو هم میخونی. ولی هیچ جاش در این کتاب این بحثی که من گفتم مبوب نشده که به صورت جداگونه گفته بشه که چه میشود کسی از اونجا به اینجا کشیده میشه، ولی از دل این کتاب این عواملی که الان من برای شما فهرست میکنم به دست میاد و من این عوامل رو میخوام در میون بگذارم. عامل اول که من بستش نمیدم اینه که خب اساساً عجب در آدمی امریز که خیلی این استعداد رو داره که کار آدم رو از جای خوب بیاغازد ولی به کار و به جای بدی بیانجاماند. خب ازرا پاند شخصی بود که یکی از ویژگی هایی که همه کسانی که با او آشنایی داشتند گزارش کردن، در نامه هایی هم که او نوشته معلومه، قوت عجبی درش هست، عجب شدیدی درش هست، یه غرور عجیبی در این شخصیت و منش آدم میبینه که خب چاره جزی نیست که وقتی شما یه همچین عجبی داشته باشید، یه همچین غروری داشته باشید، یه همچین نخوت و تبختر و تفرعنی داشته باشید، چاره جز این نیست که کارتون میانجامد به این که نمیتوانید مطلقا به سخنان دیگران درست گوش بکنید و احتمال بدید که من از اینها هم میتونم چیزی یاد بگیرم. کم نبودن متفکرانی که در اطراف پاند بودن، متفکرانی که از دوستان پاند بودن، من الان بخوام اسم ببرم لااقل 20 تاشون از مشاهیری هم که همه من و شما میشناسیمشون، همه شون بلا استثنا میشناسیم، و اینا دیدگاه هاشون با دیدگاه های پاند مخالفت داشت با درجات مختلفی. ولی وقتی شخصی عجب داشته باشه، این که شما با او سخنی در میون بگذارید اصلا در اون مؤثر نمیافته. شخص باید پذیرندگی درش وجود داشته باشه تا بتونه رأی دیگران رو هم بشنوه، رأی مخالفان رو هم بشنوه، رأی موافقان رو هم بشنوه، این رأی مخالفان رو با رأی موافقان بسنجد، وزنگیری بکنه و بعد از توزیع و وزنگیری و محاسبه و سنجش و خالی یکی از این آراء رو قبول کنه یا خودش به یک رأی تلفیقی برسه. اما شخصی که عجب داشته باشه و معتقد باشه که کسی به اندازه من علم نداره، کسی به اندازه من فهم نداره، کسی به اندازه من حکمت در کارش نیست، خب این در واقع سخنان دیگران رو به لحاظ فیزیولوژیک میشنود، اما به لحاظ روانشناختی نه، نمیشنود. به لحاظ فیزیولوژیک البته هم پرده سماخ گوشش با این سخنان خیلی آشناست و هم در نوشته ها خیلی خوانده، در کتاب هایی که دیگران نوشتن، در مقالاتی که دیگران نوشتن، در رسائلی که از دیگران منتشر شده، همه اینها رو خونده، ولی نه نشنیده، یعنی سمع قبول نداره، سمع فیزیولوژیک داره اما سمع قبول نداره، نمیتونه تلقی به قبول بکنه سخنان را، حتی نمیتونه باش مواجهه منصفانه هم پیدا کنه با سخنان. خب این در پاند بود، در هایدگر هم بود، و حالا من فعلا روی پاند متمرکزم، ولی در هایدگر هم بود، در میان همه فیلسوفان و متفکرانی که همکاری کردن، همکاری های بسیار وقیح و غیر قابل دفاع کردن با رژیم های دیکتاتوری یا استبدادی یا توتالیتر. شما این عجب رو میبینید. کسی نیست که با تواضع مطلق کارش رو شروع کنه و کارش به اینجا بیانجامه. معمولا شخص یک اعجاب به نفسی داره، از خودش به تعبیر ناصرالدین شاه خوشش میاد، و وقتی از خودش خوشش میاد دیگه سخنان دیگران رو سمع به قبول نداره. خب حالا این که خود این عجب ناشی از چه عوامل معرفتیه، ناشی از چه عوامل احساسی عاطفیه و ناشی از چه عوامل ارادیه، این محل بحث ما در اینجا طبعا نیست و در جاهای دیگه بحث های مفصل در بابش صورت گرفته. این نکته اول. عجب فارغ از اینکه چه عوامل ایجادش میکنن، آثار و نتایج خیلی وخیمی هم برای خود من اهل نخوت و تبختر و تکبر داره و هم برای کسانی که تحت تاثیر من قرار میگیرن، حالا چه تحت تاثیر گفتار من قرار بگیرن چه تحت تاثیر کردار من قرار بگیرن. یکیش از آثار و نتایج بدش برای خود من اینه که من از آنچه شما میدانید خودم رو محروم میکنم، از فهم شما خودم رو محروم میکنم، از حکمت شما خودم رو محروم میکنم، از تجربه شما خودم رو محروم میکنم، از قدرت تفکر شما خودم رو محروم میکنم. یعنی در واقع کسی هم که هزار عیب و نقص دارم، اما هر که دست دراز میکنه که یکی از این عیب و نقصا رو برطرف کنه دستشو پس میزنم اگر دستشو قطع نکنم. خب خودمو محروم میکنم دیگه. و به تعبیر مولانا بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. اما اولش اینه که خود را داشت بد، اول بدی در حق خودم میکنم، بعد البته این بدی در حق خودم که میکنم کم کم به دیگرانی هم که تحت تاثیر زندگی منن تسلط پیدا میکنم. خب من در این باب دیگه بیشتر از این نمیخوام. این عامل اول. عامل دوم ایدئولوژیک اندیشی شخصه. البته به نظر من به طور که در جای دیگری هم گفتم، حتی ایدئولوژیک اندیشی هم یکی از آثار و نتایج عجبه. وقتی آدم عجب پیدا میکنه ایدئولوژیک اندیش میشه، ولی با این همه چون عامل خیلی درشتیه نمیشه دیگه فقط زیر عنوان عجب جاش داد و از خودش غفلت کرد. ایدئولوژیک اندیشی که باز در ایشون وجود داشت، حالا مواردش رو عرض میکنم، ایدئولوژیک اندیشی هم در واقع کار رو به اینجا میکشونه. خب ایدئولوژیک اندیشی در واقع اگر بخوام به زبان خیلی ساده بگم و نرم روی اون الفاظ و مفاهیمی که معمولا در نوشته های روشن فکران میبینید، ایدئولوژیک اندیشی یعنی این که هر موضوعی یک نحوه پرداخت درست داره، هر مسئله یک نحوه حل درست داره و هر مشکلی یک نحوه رفع درست داره. هر موضوعی فقط به یک روش درست هست که میشه به اون موضوع پرداخت. هر مسئله ای را فقط با یک روش میتوان حل کرد و هر مشکلی را هم فقط با یک روش میشه رفع کرد. و این روش هم اون روشیست که فلان کس گفته. حالا اون کس میتونه مارکس باشه، میتونه فروید باشه، میتونه عیسی باشه، میتونه بودا باشه، میتونه هر کسی باشه. اگر من در میان متفکرانی که در عالم ظهور کردن در طول تاریخ، چه اونایی که عنوان فرزانه دارن، چه اونایی که عنوان فیلسوف دارن، چه اونایی که عنوان عارف دارن، چه اونایی که عنوان بنیانگذار دین و مذهب دارن، چه اونایی که عنوان الهیدان دارن و چه اونایی که عنوان عالم دارن، که ما این شش قسم متفکر رو در طول تاریخ داشتیم، اگر یکی از اینها را من چنان شیفته شدم که گفتم تنها راه درست پرداختن به یک موضوع همینه که این کرد، تنها روش درست حل یک مسئله همینه که این در پیش گرفت، و تنها راه درست رفع یک مشکل همون کاریست که این شخص کرد، اون وقت دیگه به من از این به بعد شما میتونید بگید ایدئولوژیک اندیش. یعنی پرونده رو مختومه میکنم سریعا، کفایت مذاکرات اعلام میکنم، کفایت مذاکرات اعلام کنن. میگن دیگه مذاکره کافیه، رسیدیم به راه پرداخت به این موضوع، رسیدیم به راه رفع این مشکل، رسیدیم به راه حل این مسئله، پرونده رو مختومه میکنه و کفایت مذاکرات رو اعلام میکنه. البته به نظر من یک آدم ایدئولوژی که اصلا پرونده رو مختومه نمیکنه، پرونده رو از اول مفتوحه نمیکنه، اصلا پرونده رو باز نمیکنن تا بعد بگیم زود بستیدش، اصلا باز نکردیم. میگه دیگه مارکس گفته است داستان از چه قراره، دیگه شما دنبال کی هستی؟ توجه میکنید؟ فیدل کاسترو گفته است، استالین گفته است، عرض کنم که و هر کسی دیگری، حتی اگر من گاندی رو هم بگم گفته است، بازم راجع به گاندی که انسان بسیار شریف و ممتازی بود نسبت به اونم باز من دارم همین تعبد رو نشون میدم و این ایدئولوژیک اندیشی رو نشون میدم. بنابراین ایدئولوژیک اندیشی یعنی اجازه ندادن به راه حل‌های دیگر برای یک مسئله، یا راه رفع‌های دیگر برای یک مشکل، یا راه پرداخت‌های دیگر برای یک موضوع، و اظهار این که پرونده رو بستیم، معلوم شد که داستان از چه قراره، این روش درسته پرداخت به موضوع، این روش درسته حل مسئله است، این هم روش درسته حل رفع مشکله. معنات میکنیم کفایت مذاکرات. وقتی این کفایت مذاکرات اعلام بشه، من دیگه به سخن هر مخالفی کر میکنم خودم رو و میرسم به اون چیزی که عرب‌ها بهش میگن تصمیم، یعنی کر کردن خود. تصمیم یعنی اصم کردن، کر کردن خود، خودم رو کر میکنم دیگه، من چیز جدید نمیشنم. این ایدئولوژیک اندیشی خب آفات فکری عظیمی داره که سه تاش از همه شاخص‌تره. انسان رو درش تعصب ایجاد میکنه و جزم و جمود ایجاد میکنه و آرزو اندیشی. این سه تا آفات فکری دیگه از همه آفات فکری دیگه‌ای که ایدئولوژیک اندیشی ایجاد میکنه خطرناک‌ترن. اولا من تعصب پیدا میکنم، ثانیا جزم و جمود پیدا میکنم، و ثالثا یک نوع آرزو اندیشی پیدا میکنم. ملت میکنیم جزم و جمود پیدا میکنم به این معنا که میگم الف بس، تا اینجاش مشکلی نداره، و محال است که الف به نباشد. این و محال است که الف به نباشد، من میکنم اهل جزم و جمود دیگه، محال است سخن مارکس نادرست باشه، محال است که سخن عرض میکنم که عیسی نادرست باشه یا سخن کسی دیگه نادرست باشه. این جزم و جموده، این و محال است که الف به باشده که شما را از یک انسان معتقد بدون تعصب و بدون عرض میکنم جزم و جمود تبدیل میکنه به یک آدمی که اهل جزم و جمود. یک تعصب هم اثر دومشه بعد از جزم و جمود، تعصب هم اثر دوم ایدئولوژیک اندیشیه، و تعصب هم معناش اینه که من میزان دلبستگی و پایبندیم به شما را تابع نوسانات شخصیت شما نمیکنم. حق اینه که من میزان دلبستگی و پایبندی به شما را تابع نوسانات شخصیت و منش شما بکنم. یعنی روزی شما را خادم به وطن میدونستم، به شدت به شما وفادار باشم، احساس دلبستگی و پایبندی به شما داشته باشم. اما اگر روزی یا معلوم شد که همون اول اشتباه میکردم شما خادم وطن نبوده اید، یا نه اول اشتباه نمیکردم شما خادم وطن بوده اید اما بعد از 20 سال فعالیت سیاسی خائن به وطن شده اید، اگر متأسف باشم میگم نه دیگه، ما به ایشون دست بیعت داده ایم، ما با ایشون اعلام وفاداری کرده ایم، ما با ایشون دوستی داریم و بنابراین ما دیگه بر دوستی خودمون باقی میمونیم، بر وفاداری خودمون باقی میمونیم و عرض میکنم که بر همکاری خودمون باقی میمونیم. یعنی دلبستگیم رو به شما و پایبندیم رو به شما تابع نوسانات وجود شما نمیکنم. وجود شما الا ماشاءالله نوساناتی پیدا کرده، ولی من دیگه میگم همونی که اول گفتم. عکسش هم صحیحه ها، ممکنه من روز اول آدم خائن به وطن بودم، اما هر انسانی در فراز و نشیب‌های زندگیش ممکنه روزی به مرحله‌ای برسه که پشیمان بشه از گذشتش و به تمام معنا تائب باشه، به تمام معنا توبه کار باشه. عرض می‌کنی؟ باز نمی‌تونم من بگم چون روز اول با تو مخالف بودم، عرض کنم که من تا آخر با تو مخالفم. نه، من باید تابع نوسانات شخصیت و منش شما بشم. یک وقت من در روبروی دانشگاه تهران توی کتاب فروشی استاده بودم، داشتم کتاب رو میدیدم. یه آقایی هم وارد شد، اونم مثل من شروع کرد کتاب رو دیدن و بعد نگاهش افتاد به کتابی که یکی از نویسندگان نوشته بود. در اومد به من گفت که فلان کس، من اول از اوائل نوجوانی و جوانی یک حقدی کینه‌ای نسبت به این نویسنده داشتم، اما از بس کتاب خوب نوشت یا حالا کم کم نمیتونم دوستش نداشته باشم، از بس یک بی‌انصاف کتاب خوب نوشت. خب این خوبه، اینم خوبه، توجه میکنید که حالا این که اولش چرا حق داشته ای کینه داشته ای کار ندارم، ولی به هر حال این که طرف وقتی کتاب خوب می نویسه یواش یواش بگی آقا منم در حقش بی‌انصافی می کردم، اما منم نباید اونو داشته باشم، اینم خوبه، از این ورش خوبه، از اون ورش هم خوبه. تعصب یعنی نه، من یک نوع انعطاف ناپذیری نسبت به تو دارم، از اول منفی بودم تو آخر هم میخوام منفی بمونم، با اینکه تو این مدت تو خیلی تغییرات مثبت کردی. از اول مثبت بودم نسبت به تو، میخوام تو آخر هم مثبت بمونم، با اینکه تو این مدت تو خیلی تغییرات منفی داشتی. خب این تأثیر ناشی از ایدئولوژیک اندیشی و بعد از جزم و جمود و تعصب یک آفت سوم هم ایدئولوژیک اندیشی ایجاد میکنه و اون آرزو اندیشیه. آرزو اندیشی، دوست دارم که مارکس درست بگه، میگم پس مارکس درست گفته است، یعنی تبدیل احساس و عاطفه به عقیده. درست اینکه همینطور که من هیچ مادری رو به اندازه مادر خودم دوست ندارم، تا اینجا هیچ مشکلی نداره، طبیعیه که من هیچ مادری روی این کره زمین به اندازه مادر خودم دوست ندارم، شک نداره، اما ایدئولوژی، اما آرزو اندیشه اینه که بگم چون مادرم رو دوست دارم پس خوش دارم که مادرم زیباترین زن جهانم باشه و بعد بگم و مادرم زیباترین زن جهان است. خوش دارم که مادرم فداکارترین زن جهان بوده باشه، تا اینجاش هم مشکلی نداره، اما اگه گفتم مادر من فداکارترین زن جهان است، و قانع ترین زن جهان است و پاک دامن ترین زن جهان است و شجاع ترین زن جهان است، تبدیل احساس و عاطفه به عقیده میشه wishful thinking، میشه آرزو اندیشی. ما وقتی که ایدئولوژیک اندیش میشیم اینجور هم میشیم، چون دوست داریم که عیسی و بودا کامل ترین انسان روی زمین باشه، بعد معتقد میشیم کامل ترین انسان روی زمین است و دیگه نمیتونیم چشممونو باز کنیم نسبت به عیب و نقص هایی هم که چه بسا در این مقتدای من، در این بزرگی که بزرگ مکتب منه، عیب و نقصای هم ممکنه درش باشه، ولی چشمامو نمیتونم باز کنم و ببینم. حب و کشی به گفته عرب ها یومی و یوسن، چون چیزی رو دوست بداری نسبت به عیب و نقصاش هم کر میشی و هم کور، و خب میشه آرزو اندیشی. این ایدئولوژیک اندیشی متاسفانه در پاند بود. پاند لااقل دو تا ایدئولوژی بزرگ را بهش دل بسته بود، یکی فاشیسم، ایدئولوژی امثال موسولینی در خود ایتالیا، که میگم در خود ایتالیا چون در این سالها پاوند در ایتالیا زندگی میکرد، در این سالهای جنگ جهانی دوم و قبل از جنگ جهانی دوم، یکی یا فاشیسمی که در فرانکوی اسپانیا وجود داشت یا فاشیسمی که در هیتلر آلمانی وجود داشت. ایشون به اندیشه فاشیسم دل بسته، ایدئولوژیک میاندیشید نسبت به فاشیست‌ها و معتقد بود که موسولینی و عرض کنم هیتلر اینا راه درست میرن، اینا گفتن که ما چه باید بکنیم، گفتن تو اقتصاد چه باید بکنیم، گفتن تو روابط بین الملل چه باید بکنیم و گفتن تو امور داخلی چه باید بکنیم. خب اینا یه ایدئولوژی، و ایدئولوژی دومش یهود ستیزیش بود که شدیداً یهود ستیز بود، و این البته با اینکه فاشیست ها یهود ستیزی هم میکردن، اما اینا دو تا ایدئولوژی هم اتفاقا دست به دست هم داده بودن. هر فاشیستی یهود ستیز لزومن نیست، هر یهود ستیزی هم فاشیست نیست، اما این دوتا در او یکی شده بودن و یهود ستیز یک نوع نفرت بی جهت از قوم یهود داشت. یک بار یک جوان یهودی که خیلی هم علاقمند به پاند بود، به پاند نامه نوشت و در اون نامه گفت که من خیلی به شما علاقه مندم، به آثار شما علاقه مندم، اما یک اشتباه رو میخوام به شما تذکر بدم جناب پون. اقوام نیستن که خطا میکنن، افراد خطا میکنن. به یک قوم خطا نسبت ندید. از این بهتر دفاع از خودش هم نکرد، از یهودیت خودش هم نکرد. گفت فقط یک نکته رو بگید، اقوام نیستن که دست به عمل میزنن، افراد دست به عمل میزنن. درجه بکنید؟ یعنی به طور کلی نگو یهودی ها فلان. میتونی بگی یک یهودی کار نادرستی کرده، دو تا یهودی کار نادرستی کرده، ولی خب یه مسلمان هم کار نادرست میکنه، یک مسلمان هم کار درست میکنه، افراد هم که کار نادرست میکنن. این یک نکته واضح فلسفی که عامل همیشه فرده. قوم عامل نیست، قبیله عامل نیست، ملت عامل نیست، فرد عامله. این خطا رو یه متفکر بزرگی مثل پاند متوجه نیست، نمیفهمه و بنابراین میره به طرف اینکه یهودیان به طور کلی اینجورن، یهودیان به طور کلی باید نابود بشن، یهودیان هم که به طور کلی باید از دستشون از اقتصاد جهانی ببره، دستشون از سیاست جهانی ببره. خب اینم نکته دوم که در واقع ایدئولوژی. یک ایدئولوژی سوم هم به ایشون میشه نسبت داد و اونم این که ایشون شیفته کنفوسیوس شده بود. انات میکنی؟ کنفوسیوس و دومین حکیم بعد از کنفوسیوس منسیوس که شاگرد کنفوسیوس به حساب میاد، این شیفته کنفوسیوس بود و معتقد بود که هر مسئله رو میشه تو آثار کنفوسیوس سراغش گرفت و گمان میکرد که موسولینی کنفوسیوس زمان ماست. چون خب ایدئولوژیکن یک وقتی باشید، اگه یه چند تا داشته باشید اون بالا چند تا ایدئولوژی، باید یه جور اینا رو با هم چکار بکنید، آشتی بدید. ایشون به جد معتقد بود که موسولینی کنفوسیوس زمان ماست. حالا یکی نبود به ایشون بگه که اولا شباهت موسولینی به کنفوسیوس در چیه، بعدم حالا اصلا فرض میکنم جلد دوم کنفوسیوس هم باشه، خود کنفوسیوس هم باید محل بحث قرار بگیره. آیا خود کنفوسیوس هم هر چه میگفت درست بود؟ یعنی اینقدر تأکیدی که کنفوسیوس میکرد بر اعتدال همه جا صادقه، اینقدر که تأکید میکرد بر سلسله مراتب اجتماعی همه جا صادقه، و اینقدر که تأکید میکرد بر آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی رو رعایت کردن، آیا همه جا صادقه؟ خود اینم اول کلامه. عنایت میکنید؟ خب به هر حال در واقع اینا باعث میشه که آدم نمیتونه واقعیت‌هایی رو که خلاف این ایدئولوژی هستن و خلاف این ایدئولوژی‌ها هستن که من بهشون التزام دارم نمیتونم ببینم. اون وقت کم کم میخوام واقعیت‌ها رو تحریف کنم. درسته؟ مثل اون قول اساطیر یونانی که یه تخت گذاشته بود کنار دستش و تو جاده ها و راه ها هر کسی رو میدید میاد روی تخت میخوابوندش، اگه بلندتر از این تخت بود سر و تهش رو میزد که به اندازه این تخت بشه، اگر کوچکتر بود کشش میداد که بشه به اندازه این تخت. ما کم کم میخواییم واقعیت ها را مطابق کنیم با ایدئولوژی خودمون، با اینکه به گفته باتلر ایده ها همیشه باید بدوند به دنبال واقعیت ها، چون که سایه ها به دنبال عرض کنم که صاحبان سایه میدوند، اینجوری باید بدوند. ولی اینا عکس میکنن، وقتی واقعیت ها وفق نمیده با ایدئولوژیشون، وقت سر و ته واقعیت ها رو چیکار میکنن؟ میزنن. گاهی سر و ته واقعیت ها رو میزنن، انکار میکنن واقعیت ها رو، یک، و گاهی سر و ته واقعیت رو میزنن به این معنی که واقعیت رو نابودش میکنن، یعنی طرف رو از بینش میبرن. و هر دوتا کار ایدئولوژی اندیشان میکنن، وقتی میخوان تاریخ رو گزارش کنن، وقتی میخوان جامعه رو گزارش بکنن، وقتی میخوان روانشناسی اجتماعی افراد رو گزارش میکنن، بخواد این که با ایدئولوژیشون نمیخونه واقعیت ها رو انکار میکنن، و گاهی هم خود موضوع رو از بین میبرن، یعنی خود متفکر مخالف خودشون رو از بین میبرن، نابود میکنن. پس گاهی آنچه درباره واقعیت ها باید بگن رو پس و پیش میکنن و جرح و تعدیل میکنن و حق و اصلاح میکنن و تحریفش میکنن، و گاهی خود واقعیت از بین میبرن، یعنی خود مخالفشون رو ترور میکنن، خود مخالفشون رو نابود میکنن، خود مخالفشون رو عرض میکنم که شکنجه میکنن. چون تو هم یه واقعیتی که با صرف بودنت داری به ایدئولوژی من نمیگی، نمی‌کنی با بودنت داری به ایدئولوژی من داری نمیگی. خب ایشون اینجور بود دیگه، ایدئولوژیک اندیش بود، به شدت فاشیسم رو میپذیرفت و تبلیغ میکرد و به همین ترتیب ایدئولوژی یهود ستیزی رو و به همین ترتیب یک نوع ایدئولوژی از کنفوسیوس هم درست کرده بود، از آرای کنفوسیوس، و معتقد بود که هی باید رجوع کنیم به این. تا آخر عمرش هم هی دائما به کتاب‌های کنفوسیوس، به آثار بازمانده از کنفوسیوس و به آثار منسیوس شاگرد کنفوسیوس رجوع کرد و می‌خواست راه حل همه چیز رو تو اینجا پیدا بکنه. اینم ویژگی دوم. و اما ویژگی سومی که وجود داره، انحصار توجه به خیر و عدم توجه به حق، که خیلی بحثش مفصله و من باید جوری بگم که وقتی سوء تفاهمی هم پیش نیاد. دوستان توجه بکنن، از لحاظ ارزش شناسی به طور کلی و به لحاظ اخلاقی و حقوقی به صورت خاص، یک نکته وجود داره در زندگی بشر که در زندگی همه ما پیش میاد و اون اینه که یک وضع مطلوبی ما در نظر میگیریم برای جامعه که میگیم ای کاش جامعه اون وضع مطلوب رو میافت. بالاخره جامعه هم یک وضع مطلوبی براش قابل تصور، هر جامعه‌ای یک وضع مطلوب براش قابل تصور. شما یک وضع مطلوبی برای جامعه در نظر میگیری و فرض رو هم بر این میگیریم که در این وضع مطلوب تصویر کردن هیچ خطایی نکرده باشی. خود اینم که هیچ خطایی نکردید فرض بزرگی ها، ولی فرض میگیریم، فرض میگیریم در این که مشخصات یک جامعه مطلوب رو چی میدونی اشتباه هم نکرده باشی. مثلا فرض میکنیم که تقریبا به این اجماع کنونی شما هم قائل باشید که یک جامعه مطلوب باید درش نظم و ثبات وجود داشته باشه، یک، امنیت وجود داشته باشه، دو، رفاه وجود داشته باشه، سه، عدالت وجود داشته باشه، چهار، برابری وجود داشته باشه، پنج، آزادی وجود داشته باشه، شش، برادری وجود داشته باشه، هفت، و صلح وجود داشته باشه، هشت. دیگه از این بهتر چی میخوای تصویر کنی؟ و فرض هم میکنم شما به همینجا رسیده اید، با اینکه من و شما تا به اینجا برسیم خیلی طول میکشه تا یه متفکری برسه به اینجا که این جامعه مطلوب اینه. حالا فرض میکنم شما رسیده، این وضع مطلوب رو در ارزش شناسی بهش میگن خیر. خیر یعنی وضع مطلوبی که شما در نظر میگیرید برای جامعه. میگن این گود جامعه است، خیر جامعه است. خیر جامعه یعنی وضع مطلوب جامعه. نگاه میکنید ویژگی های یک جامعه آرمانی را با هم فهرست بکنید و فرضم میکنم هیچ خطایی هم در اون فهرست انجام نشده باشه، در اون فهرست نویسی و فهرست گذاری، این میشه وضع مطلوب جامعه. اما ما وضعمون الان وضع مطلوب نیست، یعنی وضع موجودمون نامطلوبه اما وضع مطلوبمون ناموجوده. پس باید از این وضع موجود نامطلوب برسیم به اون وضع مطلوب ناموجود، باید به این برسیم. خب حالا آیا برای اینکه از اینجا به اونجا برسیم فقط باید رسیدن به اونجا مطمئن نظرمون باشه یا طرز رسیدن به اونجا هم باید مهم باشه برای نمی‌کنید؟ یعنی حالا که من میخوام از این وضع موجود نامطلوب برسم به اون وضع مطلوب ناموجود، فقط باید بروم در این راه و فقط باید بدوم و فقط باید تمام هم و غمم این باشه که به اونجا برسم، یا نه هم و غمم باید این باشه که به طرز خاصی هم به اونجا برسم، پای رو لگد نکنم. توجه میکنی؟ پای رو لگد نکنم. اگه گفتید به هر قیمتی باید به اونجا برسم، اون وقت میگن شما توجهتون فقط به خیر معطوف شده. یعنی به چی؟ به اون وضع موجود آرمانی، ببخشید وضع ناموجود آرمانی، فقط توجه به خیر. اما اگه گفتید نه ما باید به اونجا برسیم ولی نه به هر قیمتی، انسان افراد هم حقوقی دارن که وقتی میخوایم جامعه رو به اونجا برسونیم، حقوق این افراد این وسط ضایع نباید بشه. وقتی اینجا میگن شما میخواید به خیر برسید با رعایت حق، حق مال فرده، خیر مال چی در واقع؟ جامعه. اندت میکنید؟ بنابراین از لحاظ ارزش شناختی، مخصوصا در دو شاخه ارزش شناسی، یعنی در اخلاق و در حقوق، تمام تأکید بر اینه که شما اگر میخواید جامعه را به خیر برسونی، حواستون باشه طرز رسوندن جامعه به خیر باید به صورتی باشه که حقهای افرادی مثلا ضایع نشه. اگه حقهای افراد ضایع شد، اون وقت شما انحصار توجه کرده اید به خیر، یعنی توجهتون منحصر کرده اید به خیر، دیگه به حق نگاه نمی کنید. یعنی چنان شیفته یه وضع آرمانی جامعه ای که افراد دیگه در نظرتون بی ارزش انگار شدن. اون وقت میگید چون به جامعه بی طبقه میخوام برسم، انات میکنید، چون میخوام نمیدونم به جامعه آرمانی فلان برسم، مارکسیستی برسم، چون میخوام نمیدونم به فلان مدینه برسم، به مدینه تون نبی برسم، یا به هر چیز دیگه، دیگه توجه نمی کنم که این افراد، این وسط نباید حقشون ضایع بشه. یعنی من باید مردم رو به اون گلستان برسونم، اما نه جوری که این وسط تیغهایی که تو راه هست و مردم رو آشولاش کنه، مجروح کنه. حقوق مردم نباید ضایع بشه برای اینکه من برسم به اونجا. دوستان توجه بکنن، این تقابل خیر با حق بزرگترین مشکل در ارزش شناسی، بزرگترین مشکل، چه در اخلاق، چه در حقوق و چه در شاخه‌های دیگری که با ارزش سر و کار دارن، مثل آداب و رسوم و مفادات اجتماعی. که اگر خیری جامعه داره و فرض هم بر اینه که خیر جامعه رو کاملا درست تشخیص داده ایم و میخواییم به جامعه رو به اونجا برسونیم، فقط فکر این نکنیم که جامعه رو باید به اونجا برسونیم، فکر این رو بکنیم که جامعه باید به اونجا برسه اما با طرز خاصی. این طرز خاص یعنی حقوق افراد نباید ضایع بشه. اینا بکنیم. حالا اگر شما باید گفتید آقا جامعه آرمانی اونی که من میگم هست یا نه، من تصدیق کردم، گفتم بعد جامعه آرمانی همونی که شما میگید، بگید که خب اگه جامعه آرمانی همونه که هستیم، دیگه وسواس نشون ندید نسبت به این که برای رسیدن به اونجا دارین چیکار میکنیم. وقت من میگم شما دیگه منحصرا توجهتون معطوف شده به خیر، ادامه میکنید، با اینکه انسان باید به خیر اجتماعی بیاندیشد بدون غفلت از حق فردی، حق افراد. یعنی اگر خیر جامعه اینه که یه بزرگ راهی از این نقطه شهر به اون نقطه شهر کشیده بشه، خود این مجوز این نیست که خونه هر کسی رو بتونیم خراب کنیم. باید یه جوری حق اون کسی که خونش این وسط باید عرض بکنم خراب بشه، باید حقش چی بشه؟ پرداخت بشه. نمیتونیم بگیم که توی پیر مرد پیر زن، تو اصلا یه آدمی توی خونه زندگی میکنی، تو میدونی که اگر این بزرگ را ساخته بشه، مردم تهران در هر شبانه روزی هزاران ساعت، میلیون ها ساعتشون صرف جویی میشه، چقدر صرف جویی در اقتصاد میشه، چقدر فلان به میگه، همه اینو درسته، همه اینو درسته، ولی من حق هم دارم، حق من ادا باید بشه. نگاه میکنی؟ و این معناش این نیست که هر کسی میتواند در برابر خیر جامعه بایسته ها، نه، کسانی که برای رسیدن به خیر جامعه حقشون ضایع میشه، باید حقشون رو یه جوری ما چه بکنیم؟ ادا کنیم. این معنیش نیست که یه آدم یک تنه میتونه و بگه من نمیذارم جامعه به خیرش برسه، نه، جامعه به خیرش باید برسه، اما اگر این میان بناس کسانی حقوقشون ضایع بشه، ما باید حقوقشون نگذیم ضایع بشه به یک صورت، به هر صورتی که هست، که حالا در جاهای دیگه بحث شده که ما به چند صورت میتونیم حقوق افراد رو ادا کنیم، اینو باید بشیم. نمیشود برای بزرگترین بزرگ راهی هم که تو شهر ساخت یک ظلم نمیشه کسی کرد، یک ظلم نمیکنیم، و این مهمه. و وقتی که شما ایدئولوژیک اندیش باشید، معمولاً به اون خیر جامعه که اون ایدئولوژیک رو ترسیم کرده فقط فکر میکنید و فکر نمیکنید این وسط برای رسیدن به اون چه حقهای فردی ممکنه ضایع بشه. اون وقت اینه که مثلا همین ازرا پاند میگه برای اینکه جامعه از شر بانکداران بزرگ رهایی پیدا بکنه و برای اینکه از شر یهودیان رهایی پیدا بکنه، یعنی گویا ویژگی های آرمانی جامعهش جامعه ایست که درش بانکداران نفوذ نداشته باشن، یهودیان نفوذ نداشته باشن، اشکال نداره که ما هر کاری بکنیم. توجه میکنیم؟ ببینیم مثلا شما در صفحه 433 ببینی این شخص ببینی این تعبیر که در از خود این شخص هست اینه، میگه موسولینی را باید نظیر فردی مانند استاد کنفوسیوس ارج نهاد. موسولینی را به اندازه کنفوسیوس، حالا خود کنفوسیوسش هم گفتم محل شکل کار نده، باید موسولینی را باید نظیر فردی مانند استاد کنفوسیوس ارج نهاد، کسی که میتوان مقاصدش را به نحوی اسرارآمیز از اعمالی که در نتیجه آن مقاصد حادث شده از جدا کرد. باید مقصودهایی رو در نظر بگیرید، این که اگه بخواید به اونجا برسید چه چیزی بار میاد اصلا بهش توجه نباید نکنید. این سخن کسی مثل ایشون. و وقتی که موسولینی به اتیوپی حمله کرد نمیگه که مردم اتیوپی چه کشیدن در حمله‌ای که موسولینی کرد به اتیوپی، اصلا به این کار نداره که مردم چه کشیدن، فقط اینو میگه که اگر موسولینی در حمله به اتیوپی موفق بشه بعدش چه خواهد شد. خب من فرض میکنم بعدش هم خوب بشه، فرض میکنم خوب بشه، آیا این مجوز این هست که تو با مردم اتیوپی این کارو بکنی؟ ولی کسی مثل ازرا پاند دفاع کرد تا آخرین لحظه از حمله وحشیانه موسولینی به اتیوپی و قلع و قمع مردم اتیوپی دفاع میکرد، چون فکر میکرد یه چیزی بعدش پیش میاد اون خوبه. حالا من فرض میکنم اون چیز خوبم میبود، با اینکه اون چیز خوبم نبود، یعنی میخوام بگم در تشخیص خیر هم اشتباه کرده بود، ولی حالا به فرض که در تشخیص خیر اشتباه نکرده، آیا خیر رو با هر نابود کردن حقی میشه بهش رسید یا نه؟ تمام مشکل ما در ارزش شناسی اینه که بتونیم به خیرات اجتماعی برسیم بدون نقض حقوق فردی. و این در کنفوسیوس، در ازرا پاند اینه که من میگم حصر توجه به خیر. این معنیش این نیست که خیر خیر نیست، نه خیر خیر، به معنی این هم نیست که به خیر نباید توجه بکنیم، چرا به خیر هم باید توجه بکنیم، اما مسئله اینه که به خیر به هر راهی نمیتوان رسید، با رعایت حقوق ما باید به خیرات برسیم. تمام حکومت ها ایدئولوژیک یه خیر رو تصویر میکنن، حالا خیرشون رو درست تصویر میکنن یا نه کار نداریم، اما بعدش دائما حقوق افراد ضایع میشه برای اینکه به اون خیر برسن. انات میکنی؟ دیگه نمونه خیلی خوبش که با گوشت و پوست و خونمون داریم احساس میکنیم همین نظام جمهوری اسلامی که ما الان 44 ساله بهش مبتلاییم. یه خیراتی در نظر گرفته که حالا خیراتش هم آیا خیرات هست یا برای خودش خوبه اونو کار نداریم، اما ببینید با چه از بین رفتن چه حقوقی میخوان ما رو به اونجا برسونن. این که ما در این میان چه میشیم. و جالبه که از موسولینی من باهر نقل کردم که موسولینی به یه خبرنگار انگلیسی، یه خانم خبرنگار انگلیسی که 8 ماه در کشور ایتالیا سیر کرده بود و بعد مصاحبه موسولینی کرد، گفت که جناب موسولینی شما گفته ای که من ایتالیا رو میخوام شکوفا کنم، من در تمام این مدتی که در کشور شما بودم تمام کارگران فقیر و درمونده و بیمارن، کشاورزان فقیر و درمونده و بیمارن، تمام کارخانه ها از هستی ساقط شدن، همه خد و شما گید ما ایتالیا رو شکوفا کردیم. گفته بود خانم توجه کنی، من گفتم ایتالیا شما دارید به ایتالیایی ها به من ارجاع میدید. ایتالیا باید شکوفا بشه، یعنی ایتالیا باید شکوفا بشه، ولی حقوق ایتالیایی ها مهم نیست. ایتالیا ها فردن. یه وضع آرمانی من در نظر گرفتم، هر چی اینجا لتوپار بشن آدم یا نیچه اهمیت نداره، موباید به اونجا برسیم. حالا با فرض این که حتی اونجایی که باید برسیم من درست تصویر شده باشه، با اینکه هیچ ایدئولوژی تا الان درست تصویر نکرده که ما باید به کجا برسیم. آنچه من گفتم پشت ویژگی رو ایدئولوژیک ها نگفتن، ایدئولوژیک اندیشان نگفتن، نت میکنید روانشناسان اجتماعی و انسانشناسان به اینجا رسیدن که یک جامعه آرمانی باید نتایجی داشته باشه. اینم خدمت نرسم که نکته بعدی که بخواستم عرض کنم. نکته بعدی که جای توجه داره اینه که وقتی که شما تدریج رو بهش توجه نمی کنی، کم کم از مردم بیزار میشی. ببینید خوب است که وضع مردم عوض بشه، اما باید تدریج رو رعایت کن. اگه تدریج رو نکردیم میبینیم مردم انگار همراهی با ما نمی کنن و بعد ما از مردم بیزار میشیم. مردم میتونن تغییر بکنن، انسانها رو میشه تغییر داد، اما به شرط این که اصل تدرج رو ما رعایت کنیم. اگر شما بخواید آنن مردم رو عوض کنید، فکر بکنید با یه آیین نامه میشه مردم رو عوض کرد، اشتباه میکنید. حتی جایی که مردم بر حق نیستن و باید به راه حق دعوت هم بشن، باید تدریج درش رعایت بشه. این معنیش این نیست که مردم هیچ خطایی نمی کنن، اصلا و ابدا. من خودم یکی از کسانی هم که همیشه تکیه میکنم برای این که بریم سراغ عیوب و نقایص افراد جامعه، یعنی افراد جامعه نقص و عیب دارن. اما اگر شما بخواید مردم با شما همراهی بکنن، باید اصل تدریج رو رعایت بکنید. یعنی فکر نکنید به صورت دفعی میشه مردم رو عوض کرد، به صورت تدریجی میشه مردم رو عوض کرد، به صورت آنی نمیشه مردم رو عوض کرد، به صورت زمانی میشه عوض کرد. تغییر مردم در بستر زمان رخ میده، در دفع و آن رخ نمیده. وقتی مردم در دفع و آن نمیتونن تغییر بکنن، اون وقت ممکنه شما که انتظار داشتید که اینا دفعتاً باید تغییر بکنن، اون وقت از مردم مکدر میشید. این مثل یه معلمی مونه که بچه نمیتونه کلمه اینو درست تلفظ کنه، بار اول که نمیتونه تلفظ کنه سوری میزنه تو گوشش. بله این باید تلفظ این بچه درست بشه، این لفظ رو درست تلفظ بکنه، ولی تو باید بهش مهلت بدی، آهسته آهسته بهش مهلت بده، اون وقت میبینی تلفظ رو درست تلفظ میکنه. اما اگه بگی دفعتاً باید این تا بار اول که گفتن باید تلفظش درست بشه، فلان واژه رو درست تلفظ بکنه، خب ناموفق میشی. وقتی ناموفق میشی بگی که تقصیر معطوف به خودت بکنی، تقصیر معطوف کی میکنی؟ بچه میکنی و فکر میکنی بچه یا تنبله یا کودنه یا هر چیز دیگری. نه، نه بچه‌تون تنبله نه کودنه، تدریج رو رعایت باید کرد. مصلحان اجتماعی باید به این تدریجی بودن اصلاح اجتماعی توجه کنند و کم کم، وگرنه اگر رعایت نکنند کم کم به حالت تهوع میفتن از مردم و فکر نمی کنند ما مقصر بودیم. نه مردم، مردم رو ذره ذره میشه تغییر داد، آنن نمیشه تغییر داد. وقتی این پیش میاد من کم 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 توجه هم به این میشه که به جای این که بگم روش تعلیم و تربیتی من یا روش اصلاحگری اجتماعی من این روش نقص داره که میخواد آنن آدمان عوض بشن، میگم آدمیان در مقابل حق مقاومت میکنن. فکر میکنم آدمیان حق ستیزن چون حرف من نپذیرفتن. نه، اگه حرف تو هم حق باشه بازم با تدریج. چرا؟ چون قبول مردم فرع بر فهمشون، که مردم مطلب رو نفهمن که دیدن قبول بکنن. پس اول باید فهم کنن و فهم مردم چیزی نیست که دفعتاً با ابلاغیه بهش تعمیم کرد. فهم مردم نیاز به بسیاری از فعل و انفعالات ذهنی روانی داره که اینا مشمول مرور زمان میشن. بنابراین اگر میخوای اول باید کاری بکنیم که فهم بکنن مردم و بعد بپردازیم به اینکه از ما قبول بکنن و هر دوش زمان میخواد. حالا راجع به فهمش فقره بعدی که یادداشت کردم رو من خدمتتون عرض می‌کنم. بنابراین نکته بعدی هم این بود که عجول بود. پاند رو همه گفتن یکی از ویژگی شتاب زدگیش بود. در همه چیز شتاب زده بود. می‌خواست زود به نتیجه برسه. خب طبعاً اون حلمی که مصلحان واقعی باید داشته باشند با مردم و ذره ذره آهسته آهسته مردم بخوان به جایی ببرد، اون حل درش نبود. خب طبعا خشمگین میشد آدم از مردم و خشمش کم 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 تبدیل میشه به کینه و کینش کم کم تبدیل میشه به نفرت، به خاطر اینکه مردم رو نمیخواد بپذیره که یه قوانینی حاکم است بر مکانیزم های ذهنی و روانی مردم، بر فهم مردم و بر قبول مردم. و اما ویژگی بعدی، ویژگی بعدی اینه که هنر گفتن و نوشتن هم تو باید داشته باشی مصلح اجتماعی. ببینید هم هنر گفتن هم هنر نوشتن برای یک روشنفکر لازمه. یک اکادمیسیان باید نوشته‌اشو کی بفهمه؟ همکارانش فقط. درسته؟ اگه شما استاد دانشگاه باشی در رشته مثلا روانشناسی اجتماعی، در رشته انسانشناسی، توقع از شما میده از آن روی که اکادمیسیانی نوشته‌هایی بنویسید که فقط کافیه همکارانتون بفهمن. درسته؟ همین که همکارانتون بفهمن علمتون رو رشد بده. به اندازه یه گام دو گام فیزیکدانان اگه مقاله فیزیک منو بفهمن، خب به اندازه و قبول بکنن، به اندازه یک گام فیزیک جلو رفته. آکادمیسیان ها نباید با روشن فکران خلط بشن. بله یه آدم میتونه هم آکادمیسیان باشه و هم روشن فکر، اما اینا دو چیزه. یه آدم میتونه هم ریاضیدان باشه هم نقاش، اما این باعث میشه که ریاضیات و نقاشی یه چیز بشن. ریاضیات یه چیزه، نقاشی هم یه چیز دیگه است. ولی میشه یه آدم هم ریاضیدان باشه هم نقاش. روشنفکر فرق میکنه با آکادمیسیان، با اینکه میشه آدم هم روشنفکر باشه هم آکادمیسیان، اما اگر روشنفکری باید نوشته ها و گفته ها چنان باشه که مردم بفهمن، نه همکاران دانشگاهیت بفهمن، همگنانت نباید و همالانت و اونه که همقطاری تو هستن بفهمن. این روشنفکران یکی از بزرگترین اشتباهاتشون به نظر من و از جمله پان این بود که نوشته هایی که می نوشت غالبا کسانی می فهمیدن که در همون فضای علم ایشون، در همون فضای تجارب ایشون، در همون فضای قدرت تفکر ایشون و در همون فضای عمق فهم ایشون به سر می بردن. خب وقتی بر اونا داری میگی و ما مردم نمی فهمیم، چه توقع از ما داری؟ هنر نوشتن و هنر گفتن بسته به این که تو استاد دانشگاه باشی یا بسته به این که مربی شنا باشی یا بسته به این که یک هنرمند باشی یا بسته به این که یک مهندس باشی فرق میکنه. باید بدونیم مخاطبت کیه. درست هنر گفتن و هنر نوشتن و از اون طرف هم هنر خواندن و هنر شنیدن یه اصول مشترکی داره که برای همه سودمنده، اما یک اصول اختصاصی هم داره که اگر تو آکادمیسیان باشی فرق میکنه با وقتی که روشنفکری. روشنفکر باید با مردم سخن بگی. اگر روشنفکر تو اگه آکادمیسیان هم هست اشکال نداره، ولی تو دانشگاه شأن آکادمیک خودشو در واقع اعمال بکنه و رعایت بکنه. باید با مردم سخن بگی. وقتی سخنانی میگی که از حد فهم مردم و تفکر مردم و علم مردم و تجربه مردم خیلی بالاتره، میگه بعد چرا توقع داری که مردم چرا حرف منو نمیفهمن یا قبول نمیکنن؟ چون تو نمیدونستی مخاطبت کیانه. اینه که یک توقع نابجایی که من از مردم ممکنه داشته باشم اینه که حرف بزنم که همکاران دانشگاهیم بفهمن، ولی بعد بگم چرا مردم باهم موافق نیستن. روشنفکر باید ژارگون نداشته باشه، باید اتیمولوژی و عرض کنم که ترمینولوژی خاص خودشو نداشته باشه. اگر من یک اتیمولوژی خاص خودم داشته باشم، لغات رو به معنای ریشه‌ای خودش رو کار می‌برم که مردم اصلا به اون معنا کار نمی‌برن، یه ترمینولوژی خاص خودم داشته باشم، یه اصطلاحاتی که مردم به گوششون نخورده و یک ژارگون و یک زبان فنی پیچیده‌ای داشته باشم، خب چه توقع دارم که مردم با من همراه بشن؟ چون باشون حرفی نزدم در واقع که بعد فهم بکنن و بعدم چه بکنن؟ قبول بکنن. من اصلا با اونها حرف نمی‌زنم، من دارم با کسای دیگه حرف می‌زنم. روشنفکران ما اگر می‌خوان مقامات علمی، مراتب علم و فضل خودشون نشون بدن، خب برن یه مقالاتی بنویسن که همکارانشون تشخیص بدن که این مقالات تراز اوله و به قرار خودشون میرسن. اما اگه میخوان روشنفکر باشن، روشنفکر مخاطبش همکاران دانشگاهی نیستن بلکه مردم هن. خب این توقع نابجا از مردم رو ما نباید داشته باشیم به خاطر اینکه خودمون نمیدونیم. من بارها از این مثال استفاده کردم، بارها و بارها گفتم اگه یک شخصی رفت 30 سال، 10 سال، 5 سال، 2 سال، هرچی یه گربه رو تمرین رقص داد و بعد گربه رقص یاد نگرفت، این نباید ملامت کنه گربه را، باید خودش رو ملامت کنه که نفهمیده گربه با این اسکلت نمیتونه برقصه، نمیتونه برقصه. خودتو ملامت کن که آناتومی گربه رو بلد نبوده، فیزیولوژی گربه رو بلد نبوده، میخواسته این موجودی که به لحاظ آناتومیک و به لحاظ فیزیولوژیک نمیتونه برقصه، میخواسته رقص بشه یاد بدی. خب در این رتبه پایین‌ترش در باب انسان ها هم اینجوره. اگر کسی قدرت فهمشی حدی، قدرت عرض کنم که تفکرش در یه حد خاصی، علمش در یه حدی، تجربه، تو باید با زبانی متناسب با اون حرف بزنی وگرنه فهم نمی‌کنی و بعد خودت باید ملامت بکنی نه اون شخص رو. خب اینم یک نکته ایست که این توقع از مردم در جهات دیگه هم وجود داره ها، ولی مهمترینش اینه که چرا مردم سخنان من رو قبول نمی‌کنن. وگرنه یک توقع دیگه اگه از مردم داشته باشی با سرخورده میشی و کم کم کشیده میشی به احساسات و عواطف منفی نسبت به مردم، و اون که چرا مردم نسبت به من اپریشیشن ندارن، چرا قدردان من نیستن، قدر منو نمیدونن. اینا یه توقع دیگه است. اما ما چیزی در آثار مربوط به پاند در باب این دومی من ندیدم که بتونم اینم مستند کنم. وگرنه یکی از بزرگترین توقعاتی هم که ما از مردم اگر داشته باشیم کم کم احساسات و عواطف منفی پیدا میکنیم اینه که چرا مردم نمیفهمن من چه خدمتی دارم بهشون میکنم، چرا نمیفهمن، چرا درک نمیکنم و چرا ارج گذاری نمیکنن به خاطر این همه خدمتی که من دارم میکنم. یعنی گویا انتظار دارم که عرض کنم که مثل کسی که مثلا شنیدی که فلان ماده چاق کننده است، توجه بکنید، اون وقت یه قاشقش رو میخوره و بعد هی نگاه به دستش میکنید که پس من چاق نشدم. خب به این زودی که واکنش نشون داده نمیشه. اگر تو کاری کرده باشی مؤثر به حال مردم، آثار این تأثیر 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال بعد. مولانا میگفت که من سخن میگم برای که 1000 سال دیگه کسی بشنوه. من الان نمیخوام فلان کسی بشنمه. اگر سخنی بگیم برای 1000 سال دیگه، نمیگیم اینا که اینجا نشستن چرا قدر ما رو نمیدونن، توجه میکنی؟ چون اگر سخن بناز اثر مثبت داشته باشه، این اثر مثبتش مثبت هست اما لزوماً سریع نیست، و بنابراین شما نباید در وجنات مردم که نگاه میکنید وقتی ارج گذاری نمیبینید، فهم نمیبینید، اون وقت اساساً یک روشن فکر تا سطح توقعش رو از مردم پایین نکشی موفق نیست، هم در فهم مردم، هم در قبول مردم، و هم در قدردانی و ارج‌گذاری مردم. ما باید سطح توقعمون از مردم بکشی پایین، وگرنه خسته میشی، احساس بی نتیجگی میکنیم، احساس بی ثمری میکنیم، و یه وقتی میکشیم کنار. و گاهی وقتا متاسفانه بعضی از این روشنفکران وقتی میکشن کنار، مثل اینکه یه افتخاری هم که میکنن به اینکه ما دیگه کشیدیم کنار. این کشیدیم کنار معناش این نیست که مردم عیبی داشتن، معناش اینه که تو در روش خودت یه نقصانی داشتی. اینم یکی. و اما آخرین چیزی که میخواستم یادداشت بکنم اینه که اساساً افرادگری همیشه ناموفقه، در هر چیزی هم افرادگری ناموفقه، و پاند نمونه یه آدم به شدت افرادگراست، در هر چیزی افرادگراست. ببینید در محبت به دوستانش هم افرادگراست. یعنی میخوام بگم نه فقط تو چیزایی که ما منفی ترقی میکنیم، تو چیزای مثبت هم افرادگراست. آدم افرادگراست میدونید چرا افرادگرا شده؟ چون همه یه طیف رو نگاه نکرده. آدم وقتی سر تا سر یه طیف رو نگاه نمی کنه میره به طرف یک. شما اگر یک عرض کنم که گلخونه باشه که توش 1000 تا گل هست، اگر همه این 1000 تا گل رو نگاه بکنید و یکیش رو انتخاب بکنید، امکان خطاتون خیلی کمتره. تا وقتی که اولین گل رو که سمت لدل ورود سمت راستتون دید انتخاب بکنید. هر چه آدم طیف گزینه‌ها رو وسیع‌تر ببینه، خطاهاش کمتر میشه. اگر شما یه خونه خریدید برای من گفتید که ملکیان من این خونه رو در میان هزار تا خونه که دیدم انتخاب کردم، من میگم به احتمال بسیار قوی درست انتخاب کردم. اما اگه بگید این خونه رو من در میان سه تا خونه که دیدم انتخاب کردم، میگم به احتمال بسیار قوی انتخابتون نادرست. میدونید هر چه طیف گزینه ها وسیع‌تر میشه، امکان خطای ما پایین میاد. به صفر نمیرسه هیچ وقتا، هیچ وقت به صفر نمیرسه، اما امکان خطا پایین میاد. آدم افرادگر از یک طیف یک سرش فقط نگاه میکنه، به بقیه طیف نگاه نمیکنه و معمولا اشتباه میکنه، چه در مقام نظر و چه در مقام عمل. پاند نمونه ی همچی کسی که افراد داشت در هر چیزی، نمیتونست کل طیف رو نگاه بکنه و بعد دست به یک نوع گزینش بزنه. خب من مثل که خیلی دوستان رو خسته کردم، من توصیه میکنم این کتاب رو دوستان به دو جهت بخونن. یکی به این جهت بخونن که هر نیک که با تمام وجودشون حس بکنن هر نیک خواهی به نیکوکاری نمیانجام. نیک خواهانی هستن که چون فقط نیک خواهن و شرایط دیگر رو ندارن به نیکو کاری کارشون نمیانجام، آخر کارشون بد میشه. برای اینکه من نیکو کار باشم نیک خواهی شرط لازم هست، ولی شرط کافی نیست. من باید حسن نیت داشته باشم، نیک خواه شما باشم، خیر خواه شما باشم، عشق به شما داشته باشم، اما این کافی نیست که به شما چیکار بکنم؟ نیکی بکنم. چیزای دیگه ای لازمه. اون خرس هم در داستان عرض کنم که مولوی که حالا تو ادبیات ما تبدیل شده به خال خرسه، ولی خالش مولوی نگفته بود، اون خرس هم نیکخواه بودا، اما فقط نیکخواه. راجع میکنی؟ نیکخواه بود، نیکخواه اون مرد خفته بود، اما عیبش اینه که فقط نیکخواه، چیزای دیگه رو نداشت و سر طرف رو متلاشی کرد. این کتاب رو اگر هم بخونه، یک حسنش اینه به نظر من و اینا کم حسنی نیست، که بفهمه نیک خواهی برای نیکوکاری کافی نیست، لازم هست و کافی نیست. ازراپان نمونه یک اصلا آدم به تمام معنا نیک خواه، اما کارش کشید به اون که نه فقط نیکوکاری نکرد بلکه جز بدکاری بر بدکاری نیست. این یک نکته. و یک نکته دومی که وجود داره که با خوندن این کتاب بردم حاصل میشه اینه که آدم بفهمه موانع رشد آدمی چیان. یه آدمی که از مواهب طبیعی هیچ کم نداشت، یعنی قدرت تفکری که داشت، اون بصیرت تیزی که داشت مثلا کم نظیر، اما چقدر موانع دیگری برای رشد آدمی هم لازمه که اونا اگه جزء مواهب طبیعی هم نیستن باید حاصل بیان و منظم به مواهب طبیعی آدم بشن. صرف قدرت یادگیری و قدرت یاد سپاری و قدرت یادآوری و سرعت انتقال و قدرت استدلال و قدرت اقناع و هوشبه و امثال داده، اینا برای رشد ما کافی نیستن. اینا یه قوای ذهنی هستن و معمولاً قوای ذهنی هم معمولاً موهوبی هستن، اکتسابی نیستن، به آدم داده میشن. باید منظم بشن به چیزایی که خودمون باید بریم اکتساب کنیم تا رشد کنیم. اما در این حال وقتی کتاب رو میخونه خیلی متاسف میشه برای پاند، چون آدم از تمام زندگی پوند میفهمید که حسن نیت در کارهاش هست. یعنی این بود که دلش میخواست برای بشریت کاری بکنه، ولی کاری کرد که ای کاش نمیکرد. بسلام.
بسیار سپاس بذارم از شما استاد، خیلی لطف کردیم، زحمت کشیدیم، انتخاب دادیم. دوستان عزیزان اگر هم کتاب رو بخوان امروز توی این فروشگاه با 10% تخفیف قابل عرضه است برای عزیزان که بخوان استفاده.
من یک نکته که معمولا در باب کتاب ها متعهد نم خودم رو بگم در باب ترجمه کتابه، چون متاسفانه وضع ترجمه در ایران اصلا مناسب و مساعد نیست. این ترجمه این کتاب که من البته خانم نواپور رو نمیشناسم و الان شنیدم که اصلا ساکن ایران هم نیستن، ترجمه به نظر من ترجمه خوبی، ترجمه ایست که به نظر من دقت درش هست. من البته متن انگلیسی کتاب رو نداشتم، ولی یه تجربه‌ام در این سالها بهم نشون داده که در اکثر مواقع بدون اینکه رجوع به متن خود اون کتابم بکنم میتونم بفهمم که ترجمه قویه یا ضعیفه. به نظر من ترجمه خانم نواپور ترجمه خوب بلکه بسیار خوبیه از این کتاب. اینو فراموش کردم.